یه دشمنی سطحی اومدن این بنگاهی رسانه‌ای رو ایجاد کردن و دارن بی هدف دارن با ما می جنگن. خیر، اینجور نیست. موضوع خیلی فراتر از یک اختلاف و مثلا درگیری ساده است. شما وقتی 40-50 سال برگردید به عقب، شما می‌بینید که ایران در قبل از انقلاب همین نقشی رو ایفا می‌کرد که الان عربستان سعودی داره برای امریکا ایفا می‌کنه. و در واقع ما با سال 57 یک گفتمان جدیدی رو در دنیا مطرح کردیم که این گفتمان جدید الهام بخش همه جنبش‌های آزاد بخش در اقصا نقاط دنیا بوده. یعنی در واقع درگیری رو ما شروع کردیم، اصطلاحاً اون چک اول ما زدیم، جنگ رسانه‌ای رو ما شروع کردیم، جنگ روانی رو ما شروع کردیم و بعدم شروع کردیم. یعنی بعد از سال 57 تا به امروز، شما الان خیلی از مردم ما شاید کمتر با این موضوعات آشنا باشن و درگیر باشن، ولی اینقدر که جمهوری اسلامی برای خیلی از کسانی که تو هندوستان دارن زندگی میکنن، تو چین دارن زندگی میکنن، تو افغانستان، سوریه، لبنان و حتی کشور اروپایی، اینقدر که اونا قلبشون داره برای جمهوری اسلامی میتپه و اخبار ما رو پیگیری میکنن و نگرانند که خدای نکرده اینجا یه اتفاق بدی بیفته، شاید مردم خود کشور ما اینقدر استراب و اینقدر دلواپسی نداشته باشن، به خاطر اینکه اونا دارن از بیرون این صحنه رو میبینن، اونا دارن تو زیست بوم منطقه کشورهای اروپایی یا کشورهای مثلا کسی که داره تو عربستان زندگی میکنه، اون داره میفهمه که محور مقاومت یعنی چی، جمهوری اسلامی چه حرف مهمی زده که الان ما باید همگی این رسانه ها جمع بشن و هر طور شده این هیمنه رو مورد آزار و اذیت قرار بدن و آسیب بزنن. اینه که این بحث بحث کاملا راهبردی و ریشه داری هست که ما اونطور که باید شاید به عمق این بحث نپرداختیم و همیشه از یک زاویه خاص به این بحث وارد شدیم که ما دشمن داریم و میخوان به جمهوری اسلامی ضربه بزنن و در همین راستا خیلی این سوال برشون مطرح میاد که مطرح میشه که خب اصلا چرا اینقدر دشمنی، چرا اینقدر، مگه ما چیکار کردیم، مگه ما حالا بیایم دور هم بشینیم موضوعات رو حل بکنیم، ما هم بشیم یکی مثلا مثل ژاپن، کشوری بشیم مثل مالزی، یا مثلا چرا اینقدر با ما دشمن. بله، اینا موضوعاتی هست که به خصوص نسل جوان ما کمتر باش آشنا شده و کمتر ما به این موضوعات پرداختیم و من میخوام اینجا هم گله بکنم از دوستان خودمون در آموزش پرورش. ما مهمترین موضوعاتمون رو قرار دادیم در اون تقسیم بندی دروس عمومی و بچه هم اینو خوب تشخیص دادن که اینا خیلی مهم نیست، مثلا تاریخ و کتاب سواد رسانه‌ای و عربی، اینا خیلی تو کنکور اینا سوالاتش نمیاد. و به خصوص سالهای آخر دبیرستان شما میبینید همه دانش آموزان تمرکزشون روی فیزیک و شیمی و ریاضیات و هندسه و این موضوعات هست و وقتی که از این قیف تنگ رد میشن وارد فضای دانشگاه میشن، شما با یه تعداد آدم مواجه میشید، یه تعداد که دانشجوان و اتیکت دانشجویی دارن، علاز ظاهر باید جزو خوشفکرترین ها باشن، علاز ظاهر باید کسانی باشن که آوانگارد هستن در حوزه‌های مختلف دانشی، ولی وقتی که باشون وارد بحث و گفتگو میشیم، ببینیم که همراهیشون با اون سیاست های بالادستی نظام، با اون تفکرات راه بردی نظام خیلی خیلی پایینه. شما تو این جلسات دانشجویی ببینید سوالاتی که مطرح میشه، من نمیخوام خدای نکرده توهین بکنم به قشر دانشجو، ولی میخوام بگم ما ندادیم که الان بخوایم پس بگیریم،
تعمیدی وجود نداره.
بله، میگن که یه افسر پلیس اومد زد به شیشه یه راننده‌ای که تخلف کرده بود، گفت آقا گواهینامه. اون بنده خدا شیشه رو داد پایین، گفت دادی که میخوای بگیری؟ یعنی اصلا طرف گواهینامه نگرفته بود، حالا ما داریم ازش گواهینامه میخوایم. ما تو مدارسمون، شما الان شما نمیتونید یه نفر مجبور کنید بگید آقا ما یه برنامه رادیو گفتگو داریم، مثلا بحث گفتگوی سیاسی، آقا بیا اینو بشین گوش بده. امکان نداره شما بتونید کسی رو مجبور کنید که بیاد برنامه شما رو، حرفای ما رو گوش بده. ولی شما 12 سال این دانش آموز در اختیار شما بوده تو مدرسه، میشه پشت این میذاری میکرد و در اختیار شما بوده، شما میتونستید هر نوع آموزشی که مورد نیاز کشور بوده رو تو این 12 سال ارائه کنید. همین کتاب سواد رسانه که من اشاره کردم، این کتاب بسیار پر محتواییه. یعنی تمام تکنیکای جنگ رسانه‌ای، موضوعات مربوط به اون قول‌های رسانه‌ای دنیا، بنگاه‌های رسانه‌ای، توییتر، اینستاگرام، نوع مواجهه، سبد مصرفی رسانه، این که ما چقدر باید کتاب بخونیم، چقدر باید فیلم ببینیم، چقدر باید سینما بریم، چقدر باید از رادیو، تمام اینا تو این کتاب دستبندی شده. ولی بچه‌های ما این نخوندن چون احتیاج به نمرش نداشتن، چون استاد خوب نداشتن، چون گشتیم مثلا به معلم ورزش گفتیم آقا بیا این درس فعلا معلم نداریم، تو بیا اینو درس بده. در حالی که کسی که میخواد کتاب سواد رسانه ای درس بده باید استاد رسانه باشه. من میخوام همینجا اینو به عنوان پیشنهاد مطرح بکنم. تمام کارگردانای ما، تمام فیلمنامه نویسای ما، تمام مدیران مسئول روزنامه های ما، اینا باید ارتباطشون رو با مدارس، با دانشگاه مجددن تجدید نظر بکنن. اینا باید برن دانشگاه. باز من در دل ما زیاده، ما چقدر به مدارس، به بچه های خودمون این ذوق و رغبت و انگیزه رو دادیم که برن یه رسانه‌گر خوب بشن، برن یه خبرنگار خوب بشن، برن یه فیلم نامه نویس خوب بشن، برن یه کارگردان خوب بشن. شما تب و تاب و نگاه کنید تو مدارس ما، خب از کوزه همان در آمد که در روست. بچه های ما همه میخوان دکتر بشن، همه میخوان مهندس بشن، همه میخوان خلبان بشن. حالا اونایی که اطلاعات دقیق تری ندارن نسبت به بحث خلبانی و اون مشکلاتش اینا، ولی شما برید همین الان یه نظرسنجی کنید از مدارس، نزدیکترین مدارسی که به صدا و سیما میتونید برید، برید ببینید چند نفر میخوان خبرنگار بشن. خب وقتی که بچه از الان این انگیزه رو نداره، بعد شما میخواید یه خبرنگاری یه دفعه تربیت کنید در تراز خبرنگار بی بی سی و تایمز و نیویورک و رویترز و جای دیگه. خب این عملا این جنگ اون عقبه لازم و ما براش تدارک ندیدیم،
شکوفایی لازم نداره. بله درست میفهمم، خیلی ممنون. خب آقای دکتر جلال‌زاده، میخوام در مورد ایران ستیزی و عرضم به خدمتون که ترویج تجزیه‌گرایی در ایران توسط رسانه‌های فارسی زبان و گسل‌های قومی قبیله‌ای و طایفه‌ای و همچنین دینی برام صحبت بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. سوال خوبیه ولی خیلی جامع، خودش می‌تونه موضوع پایان‌نامه باشه. تو این وقت من چقدر وقت دارم تا اونجایی که بتونم؟
حدوداً 5 دقیقه.
ببینیم چی میشه. ببینید، ناامنی در دنیای امروز صرفا ناشی از یک قدرت سخت نیست. قدرت سخت منظور قدرت نظامی، منظور موشک، منظور گلوله است، بلکه ناامن کردن ذهن، روان و زیست در جهان، یعنی اون محیط زیستی در جهان امروز بسیار خطرناکتر هستش. خب جمهوری اسلامی ایران در جغرافیایی که واقع شده یک سری خصوصیت‌ها و خصلت‌ها داره، یعنی هم بحث جغرافیای سیاسی هستش که ایران درش هست و هم بحث مؤلفه‌های 11گانه قدرت که حالا محسوس غیر محسوس میشه، حالا بهش میپردازیم. ببینید، امریکایی‌ها یک نظریه دارن، یک حالا البته قدیمیه، بروز کردن، من هر دوش رو بتونم تا اونجایی که بتونم توضیح میدم. بحث هارتلند هستش یا قلب زمین. میگن که آقا منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا به عنوان قلب زمین هستش. حالا درست در قلب این قلب زمین، یا اگر اون رو شکل یک کمربند یا یک نواری در نظر بگیریم، سگک این کمربند ایران هستش. ایران چند تا ویژگی داره. خب به لحاظ جغرافیایی که واقع شده در یکی از نقاط حساس هستش، به نوعی که میتونه کوریدوری باشه بین ارتباط شرق و غرب آسیا، کوریدوری باشه برای ارتباط بین اروپایی ها با شرق آسیا، همچنین میتونه بحث تنگه هرمز که یکی از تنگه های تاثیرگذار هستش رو نزدیک به مرزهای ایران هستش، میتونه اون رو کنترل بکنه. اگرچه امروز تنها 20% از نفت و انرژی دنیا از تنگه هرمز عبور میکنه، اما همین حداقل هم میتونه هر لگ یا تأخری در صادراتش به اقتصاد و به اجتماع جهان ضربه بزنه. خب جمهوری اسلامی ایران یک سری ویژگی هایی رو داره که تافته جدا بافته هستش نسبت به سایر کشورهایی که در منطقه هستش، کشورهای پیرامونی خودش، یعنی همسایگان خودش، نظیر پاکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، کویت، آذربایجان، ارمنستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای عربی نظیر قطر و عربستان سعودی و عمان و امارات و بحرین. این ویژگی چی هستش؟ یک وسعتشه. وسعتش به معنای عمق استراتژیک به لحاظ ادبیات نظامی و استراتژیک، عمق استراتژیک داره. بس اقتصادش، خب ایران کشور چهار فصل هستش، جمعیت قابل توجهی داره نسبت به کشورهای باز پیرامونش، از همه مهمتر داره یک نظام سیاسی مبتنی بر دموکراسی هستش، یعنی مردم سالاری دینی، هم مردم سالاری داره و هم یک نظام برخواسته از چارچوب‌های دین اسلام هستش. خب چیزی که در کمتر کشوری ما میتونیم ببینیم، خود عربستان سعودی اگرچه یک حکومت دینی داره اما مردم سالاری نداره. ترک ها اگر مردم سالاری دارن، دموکراسی رو دارن، خب نظام دینی ندارن، یک نظام کاملا سکولار و بعضی جاها لایک رو ما شاهد هستیم. اینه که تمام اینها و جمعیتی که داره، ایدئولوژی که داره، رهبری که داره، بحث نفوذش توی منطقه هستش. گروه هایی که به عنوان حالا بازوهای بین المللی ایران ازشون میشه اسم برد، حماس هست، عرض کنم که هشت شعبی هست، حزب الله لبنان هست، نفوذش رو، عمق نفوذ فرهنگیش رو حتی تا کشورهای، حتی دل کشورهای عربی هم پیش برده. آقای دکتر اشاره کردن قبل از انقلاب 1979 در ایران 1357، ایران و عربستان دو ستون سیاست نیکسون و کیسینجر بودن. در واقع ایران ژاندارم منطقه بود، اگرچه ژاندارم این معنا که اسلحه داشت ولی گلوله نداشت، یک جاهایی هم خوشخدمتی کرد به غرب، چریکای زفار رو در عمان سرکوب کرد، عربستانی ها هم بحث مالی و صادرات نفت رو داشتن. خب انقلاب ایران باعث شد که اون سیاست و اون استراتژی که برای خاورمیانه بود یک فروپاشی بشه، یعنی امریکا یکی از کشورهای مهم خودش رو از دست بده. الان دلایل اهمیت رو گفتم، اون زمان چرا مهم بود؟ باز بس جغرافیای سیاسی ایران مهم بود، بس توان نظامی ایران مهم بود، بس صادرات نفت ایران مهم بود، همواره ایران مهم بود در طول تاریخ. دو، حالا انقلابی که اومده سیاست قبلی امریکا رو به چالش کشیده و اون سیاست رو ناکارآمد کرده، از اینجا به بعد، یعنی از بهمن 57 به بعد، جلوی سیاست‌های امریکا هم قرار بیسته. یعنی نه تنها اومده بازی رو به هم ریخته، بلکه میگه قواعد بازی جدید رو هم من تأثیرگذار هستم درش و یک جاهایی من تعیین کننده هستم.
بله.
خب بسیار طبیعیه که اونها هم برای اینکه ایران رو ضعیف بکنن دست بذارن روی آنچه که موجب انسجام و وحدت هستش، یعنی قومیت ها و چندپارگی مذهب و چندپارگی قومی، تکثری که ایران هستش رو از یک نقطه قوتی که الان مشاهدهش هستیم تبدیل بکنن به یک نقطه تهدید. در اول انقلاب سعی کردن، ناکام موندن، در ادامه این سالها هر سال تونستن از یک بعدی وارد شدن، این بار اما جدیتر به اون پرداختن تا بتونن با شکاف بین قومیت ها ایران رو ضعیف بکنن.
زنده باشین، خیلی ممنون. خب وقت برنامه به اتمام رسید. این بود گفتگوی سیاسی امروز هفتم آذر ماه 1401. من مهدی تبریزی، کارشناس و مجری برنامه، به همراه مهمان ارجمندمون جناب دکتر سید مجتبی جلال‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی، و جناب دکتر محمد اسماعیلی، کارشناس مسائل رسانه، از خدمتتون مرخص میشیم. تا سلام دیگر، بدرود، وقت بخیر و خدا نگهدار.
آرزوی موفقیت و سربلندی تیم ملی کشورمو دارم. امیدوارم که تیم ملیم تا فینال بره بالا و حتی قهرمان جام جهانی بشه و مطمئن باشین که چیزی خیلی سخت نیست و دور از دسترس نیست.
ملت برای یک تیم، یک تیم برای ملت.
همچنان از چپ و راست بچه های ما دارن حمله برن به دروازه بز، یه پاسه به بیرون، فرصت برای تیم ما. چشمی، یه ضربه توی دروازه، روز به چشمی، گل برای ایران، گل برای ایران. چه شوتی زد، چه ضربه ای زد از پشت محوطه جریمه. روز به چشمی بازیکن جایگزین تیم ما.
بچه های فوتبال ایران، دهای 85 میلیون ایرانی پشت سر شماست.
به حق مولا علی، خدا پشتیبان همه ورزشکاران ما باشد، به خصوص تیم ملی فوتبال ایران. انشاءالله با سربلندی به این کشور عزیزمون برگردن.
فوتبال تا سوت پایانش زده نشده تمام شده نیست، بازی دنبال میشه. روزبه چشمی دقیقه 8 وقتای تلف شده گل تیم ما رو زد. یه بار دیگه یه ضد حمله برای ما. طارمی پا به توپه، 3-2، گل دوم هم بزنیم، فرصت برای تیم ایران. بزن و گل دوم، گل دوم رو رامین رضاییان میزنه. 2-0 میشه بازی. رامین رضاییان روی یک ضد حمله، گل دوم برای ما.
بچه های تیم ملی ما چشم ملت ما رو روشن کردن، انشاءالله چشمشون روشن باشه، مردم رو خوشحال کردن.
تا پای جان برای ایران.
ما اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجاست؟ خونه اسباب بازیاست. یه دقیقه صبر کن، هنگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و فنرا رو عوض کردن.
بیا باید بریم کمکشون.
دارن مردک میشن، یه کاری بکن. باشته
بگو.
خونه
اسباب بازیاست.
لوپتو، برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
شبتون بخیر دوستان عزیز، و اما تو این فرصت سری بزنیم به بوستان جناب سعدی در میان برنامه بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
در نواخت رعیت و رحمت بر افتادگان، الا تا به غفلت نخفتی که نو حرام است بر چشم سالار قوم. غم زیر دستان بخور زینها، بترس از زبردستی روزگار. نصیحت که خالی بود از غرض، چو داروی تلخ است دفع مرض.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جان جهان است.
خوش به قرار گرفته. سانتو انجام شد. روی دروازه. موقعیت کیمیراف گل! توی دروازه. توی دروازه. حساب کار 1-1 میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه. توی دروازه. بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون
کریم انصاری فرد میزنه، روی پاتریشو توی دروازه، گل برای ایران، ایران 1-1.
تخمه توی جریمه قلی‌زاده همه رو جا میزنه، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی میزنه. علی قلی‌زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
کاردولارا ترکا بلوچ و تاتیوگی، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده. فرزند ما سهراب، ما رو چه به آشی.
ردیف 95.5 مگاهرتز، صدای ما صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است. و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 هم در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد؟ ای چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز. اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن. آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعاً ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
فیلم کارتونی پسر دلفینی در سینماهای سراسر کشور.
شما مخاطبان محترم میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای رادیو گفتگو ارسال کنید.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو محل تلاقی اندیشه های نو.